ما نامه میزنم به معاونت و ما به شرکت های دانش بنیان که این پتانسیل رو دارن در واقع معرفی میکنیم. یه برنامه هست، برنامه تولید برای بار اول، حمایت ویژه‌ای از سمت معاونت داره انجام میشه تا اون محصولات توسعه داده بشه و مشکلات محصولات مربوط به صنایع برطرف بشه.
فقط این اختصاص به شرکت هایی که در پایتخت مستقر هستن میشه یا اینکه نه ما استان های دیگه ای داریم که این توان رو دارن که بیان به میدان و کار رو به دست بگیرن؟
خیر، هیچ در واقع تمرکز و تأکیدی بر شرکت های داخل تهران نیست، بلکه
بله.
هدف پوشش تمام استان ها هست، همه شرکت هایی که در پارک ها در واقع استان ها مراکز رشد مستقر هستن مشمول این حمایت ها و این برنامه های توسعه قرار دارن.
آقای دکتر، در قیاس با سایر کشورها ما در چه وضعیتی قرار داریم؟
خب واقعیتش اینه که وضعیت فعلیمون وضعیت در واقع خوبی نیست و داریم به این سمت تلاش میکنیم. طبق برنامه هفتم توسعه در واقع تکلیف کرده که پایان برنامه تعداد شرکت های دانش بنیانمون به 30,000 شرکت برسه،
یعنی 20,000 تا اضافه بشه.
بله این برنامه هفتم که برنامه هفتم توسعه از 1403 تا 1407 یه همچین پیشبینی انجام شده، اینه که معاونت داره تلاش میکنه برای تقویت سرچشمه های زایش این شرکت ها.
بله.
برنامه های توسعه خاصی در نظر گرفته شده، شرکت هایی که شناسایی شرکت های مستعد دانش بنیان، یعنی از نظر فنی این توانایی رو دارن ولی هنوز دانش بنیان نشدن، از اونور هسته های فناوری که در مراکز رشد در پارک ها مستقر هستن، هسته فناوری که در دانشگاه ها مشغول به کار هستند، ما داریم اونا رو در واقع تقویت و حمایت میکنیم تا به اون تکلیفی که برنامه گذاشته شده انشالله به اون برسیم.
آقای دکتر حسینی نژاد، این 20,000 تایی که اضافه میشه به 10,000 شرکت دانش بنیان، اونها هم از همین جنسن یا اینکه نه نیاز کشور به اون محصولاتی که باید به هر حال تولید بشه کار بشه رو شما بیشتر مد نظر قرار میدیم که اون 20,000 تا اضافه بشه؟
بله دقیقاً بناست که شرکت هایی که در واقع با اعلام نیازها از سمت صنایع کشور و بقیه سازمان ها، در واقع هدف اینه که شرکت ها که دارن توسعه پیدا میکنن توسعه متناسب با نیاز باشه، قراره که نیازها رو پاسخ بدن و به این شکل نقش موثرتری داشته باشن در اقتصاد کشور.
بله. بعد اون درآمدی که فرمودید بیشتر درآمد داخلی بوده یا از طریق صادرات هم بوده؟
اون کل درآمدشون بود، ولی بیشتر واقعیتش اینه که یکی از بحث دیگه‌ای که وجود داره بحث صادرات محصولات شرکت‌های دانش بنیان هست. به معاونت روی اون قضیه هم متمرکزه و داره یه حمایت‌هایی برای اونم در نظر می‌گیره. بنابراین اون عددی که من عرض کردم مجموع درآمد هست، هم درآمد داخلی و هم بخشی صادرات. کلته صادرات الان کمه.
بله.
و بناست که انشالله اونم افزایش پیدا بکنه.
این 30,000 شرکت های دکتر حسینی نژاد ما رو تأمین میکنه در حوزه های برحال شرکت های دانش بنیان و تولید اون محصولاتی که نیاز داریم؟
به نظر میاد با نگاه جامعی که در واقع برنامه ریزان برنامه توسعه هفتم داشتن و این هدف گذاری که انجام شده، به نظر میاد که انشالله درصد بالایی از نیازها توسط همین شرکت ها پوشش داده خواهد شد.
چند نفر در این شرکت ها الان واقعا مشغولن که ما این شرکت های مثلا همین 10,000 تایی که الان مشغولن چند نفر درش به کار و فکر و تولید مشغول هستن؟
بله، خب عرضم بهتون که چون وضعیت فعلیمون تعداد زیادی از شرکت هامون شرکت نوپا هستن، شرکت های نوپا اونایی هستن که از نظر کسب و کاری و محصول هنوز بلوغ نرسیدن، بنابراین تعداد نیروهاشون تعداد کمی هست.
بله.
ولی شرکت های فناور و نوآورمون در واقع شرطش اینه که حداقل لیست بیمه شون بالای 10 نفر باشه.
بله.
و با توجه به اینکه درصد بالایی از شرکت هامون شرکت نوپا هستن، هنوز توی آمار اشتغالمون در واقع آمار اشتغال مربوط به شرکت های دانش بنیان کار بیشتری باید انجام بشه که انشالله نوپاها تعداد زیادترشون به فناور و نوآور تبدیل بشن و به این ترتیب درصد اشتغال هم به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.
آقای دکتر، مجوز این دانش بنیان ها به سهولت انجام میشه یا نه مشکلاتی دارن؟
نه، واقعیتش اینه که ما یه در واقع دفتری داریم که کار ارزیابی مربوط به شرکت های و همه روال هم به صورت در واقع سیستماتیک و سامانه‌ای داره کار انجام میشه و خیلی هم شفاف شرایط مربوط به عقد دانش بنیانی مشخص شده و شرکت ها طبق اون شرایط درخواست میکنن، یه برنامه ارزیابی داره انجام میشه با یه روالی و خیلی سریع کار انجام میشه.
بله، بعد نظارت هم میشه دیگه بعدش که
قطعا همین شده. یه بخشای دیگه هست، بخش نظارت و پایش شرکت های دانش بنیان هست.
بله.
که با توجه به اون استانداردها و معیارهایی که شرکت ها دانش بنیان شدن، اونا در واقع برنامه های رشد خودشون رو پیشنهاد میکنن به معاونت و معاونت داره اون برنامه ها رو به صورت مداوم و پیوسته پایش میکنه و نظارت میکنه که حمایت هایی که داره انجام میشه، اون مسئله اثر بخشی اون حمایت ها هم در واقع قطعا به نتیجه بره.
امکان داره که بعضی از شرکت های دانش بنیان ابتدا شروع خوبی داشته باشن و بعد انحراف از طرح داشته باشن؟
به ندرت پیش میاد. یه مسئله یکی در واقع همونجوری که خودتون میدونیم شرکت های دانش بنیان بعضن شرکت های استارتاپی هستن.
بله.
و تو کل دنیا این مسئله مرسومه که یه تعدادی از شرکت های دانش بنیان بنا به یه دلایلی در واقع به مشکل برمیخورن.
بله.
ولی از اون ور با برنامه های توانمندسازی که معاونت طراحی کرده و از اون ور برنامه پایش این شرکت ها داریم تلاش میکنیم که همچین شرکتی پیش نیاد، یا لااقل آرزو یابی بشه، ببینیم اگه مشکل فناوری برای اون شرکت پیش اومده، مشکل توسعه بازار هست، بحث محدودیت به در واقع ماشین آلات و مواد اولیه هست، با همون که به درستی جناب عالی اشاره کردیم که بعد از گرفتن مجوز دانش بنیان نباید شرکت ها رها بشن.
بله.
بلکه اون بحث نظارت و پایش داره انجام میشه، به اون قضیه اون بحث آرزه یابی انجام میشه و اگه شرکت مشکل داشته باشه تلاش میشه که مشکلات شرکت برطرف بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی نژاد که در این گفتگو شرکت کردید.
بله، خواهش میکنم.
سپاسگزارم.
سلامت باشین.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
خیابان ایران.
خیابان ایران و بازم یه مغازه‌ای که به نظر میاد خیلی قدیمیه. حاج آقا سلام عرض شد. حالتون چطوره؟ خوبیم. از ظاهر مغازه‌تون پیداست که خیلی قدیمیه.
بله بله.
خودتون هم قدیمی ایرانی؟
بله، خودم قدیمی ایران هستم.
چند ساله؟
حدوداً 45 6 سال هستش.
اینجا که مغازه پوشاکه. از اون اولام لباس می‌فروختین؟
بله، لباس می‌فروختیم و تولیدی داشتیم.
الان دیگه تولیدی نداریم؟
تولیدی فعلا نداریم چون سنمون رفته بالا، دیگه میاریم همینجوری دیگه.
نتون سالم باشه. چند سالتونه؟
من 75 سالمه.
به من بگید که زمان انقلاب جوان چند ساله بودی؟
30 سال اینجوری بودم.
یعنی یه جوان پخته.
بله بله، ما اینجا خیلی کمک کردیم. یعنی
یه خاطره خوشگل میخوام ازتون بشنوم که همچنین به یاد شما که مونده به یاد من شنونده ها بمونده.
بله، ما موقعی که حضرت امام اومدن تشویقان دیگه اینجا شلوغ شد و مردم میرفتن میامدن، ما هم تناب کشی کرده اون تا سر آبسردا، چاره آبسردا، چادر رو نمیدونم کفش و اینا میریخ بس که شلوغ بود. بعد اینا ساواکی ها رو میگرفتن میابردن، اونا که به اصطلاح زمان شاه تو ساواک و اینا بودن و با ماشین می آوردن تو همون مدرسه رفاعت، اونجا نگر می داشتن که بعدن به اصطلاح محاکمه شن و اینا. یه سری آمریکایی ها بودن، خارجی ها بودن می آوردن. حالا ما چون بسته بودن چشش اینا، من درست چیز نمیگم ولی میگفتن که اکثرا یا رد بالاهای اون موقع بودن، اینا رو می آوردن. اینجا
جوان 30 ساله انقلابی، انتظامات دوران انقلاب.
یه روز دور سرزون دو انقلاب حکومت نظامی شده بود که از ساعت 10 بود، نمیدونم 12 بود، که ما رفته بودیم مهمونی به خانم ما، یه بچه که الان 40-45 سالشه کوچیک بود، با هم اومدیم سر کوچه همون که بیادشه میدیم نظامی های دورشا ریختن تو کوچه، همینجور داشتن میرفت. خانم هم خیلی ناراحت شد و گفتم هیچ ناراحت نشد، بچه رو گرفتم زیر بغلم رفتیم تو جمعیت ارتشی ها.
او بچه
رفتیم تو جمعیت، ببین توی نظامی همون الان داره گریه میشه، دوره کردم منو با خانم هم باش گریه میکنم، اومد در خونه کلیت انداختم گفت برین تو. رفتیم تو دروازه رفتم. اینا این بود خاطره که من خیلی ازش یه موقع میگم حالا یه جور دیگه میشه.
چشمتون هم الان پر شد. شوالله که تره تو سالی
سلامت بشین.
آقا نمیخواین دهه فجر رو تبریک بگیم؟
من تبریک 100% دهه فجر رو تبریک میگم. 22 بهمن هم تبریک میگم. درست تمام ما رو تحریم کردم ولی تا جون داریم با این انقلاب هست.
انشالله. درود بر شما شنوندگان عزیز که امروز هم با خاطره بازی من تو این خیابون، خیابون ایران همراه بودید. بازم با من همراه باشید در روزهای آتی.
خب همچنان با برنامه به توان ایران از شبکه رادیویی اقتصاد با شما همراه هستیم. امیدواریم هر کجا که هستید آماده باشید برای روز 22 بهمن، یک حماسه بی بدیلی در روز 22 بهمن انشاءالله خلق بکنیم. اجازه بدید گفتگو بکنم در زمینه دستاوردها در حوزه مقالات و پژوهش‌ها و گفتگو بکنم با جناب آقای یدالله اردوخانی، مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی وزارت علوم. آقای اردوخانی عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. بفرمایید در حوزه‌هایی که واقعا نیاز جامعه است، هم دانشگاه‌ها باید فعال باشن، هم این پژوهش‌ها و مقالات باید به سطح جامعه بیاد، در اختیار صنعت کشاورزی قرار بگیره، ما بتونیم از این افکار و اندیشه‌ها به خوبی استفاده بکنیم. ما چه دستاوردی در این حوزه، یعنی برای مقالات و پژوهش‌ها داشتیم و الان در واقع رتبه‌مون چنده در دنیا؟
بله، رتبه ایران در دنیا در رتبه اسکوپوس در واقع 16 هستش.
بله.
امیدوار هستیم که این رتبه در پایان برنامه هفتم به 14 ارتقا پیدا کنه.
بله آیه. بله
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من داشتم گوش می‌کردم یه لحظه احساس کردم قطع شده. فرمودید رتبه 16 دنیا رو داریم.
بله.
توی برنامه هفتم
در پایان برنامه هفتم
افقمون چی هست؟
به 14 برسیم.
به 14
در واقع تو پله صعود داشته باشیم.
بله خب بله. این محقق میشه؟ چگونه محقق میشه؟ در چه حوزه‌هایی میتونیم محققش بکنیم؟
ببینید در حال شاخص هایی که رتبه‌بندی های جهانی دارن، یکی از این شاخص بندی ها مقالات هستش.
بله.
کنفرانس و خب دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در این زمینه باید فعال باشن و دولت محترم هم بودجه و امکانات کافی در اختیار قرار بده.
بله بله. الان تولیدمون که رتبه 16 هستیم، بیشتر در حوزه مقالات و پژوهش‌ها در چه زمینه‌هایی است؟ بسترش چی هست؟
این مقالات در حال همونطور که استدلال دارید، در حال ما دانشگاه‌های متعدد داریم دیگه.
بله بله.
از زمینه‌های علوم پایه هستش، فنی مهندسی هستش، پزشکی هستش، کشاورزی هستش و همینطور علوم اجتماعی، هنر. و وزارت علوم تلاش میکنه که برای اینکه این دکتر ارتقا بده، در واقع تو زمینه علوم انسانی و هنر
بله
بیشتر تلاش میکنه.
بله. یعنی این تلاش ها الان بیشتر توی حوزه است. ما
ببین، ما توی علوم پایه و فن مهندسی و پزشکی برها جایگاه خوبی داریم.
بله.
چیزی که میتونه رتبه ما رو تغییر بده در واقع علوم انسانی و علوم اجتماعی است.
بله.
علوم انسانی و علوم اجتماعی ما الان به زبان ساده بخوام بگم رشد خوبی داره، ولی این میتونه در سطح جهان این افزایش پیدا کنه و باعث میشه که رتبه دانشگاه های ما، رتبه کشور ما در واقع افزایش میکنه و انشالله به 14 برسه.
انشالله
بعد از 7
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای اردوخانی، سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. از شما خداحافظی. خدا نگهدار.
صفحات تاریخ. مرور کتاب خاطرات دولت مردان مولوی. در این قسمت بخشی از خاطرات حسین فردوست، ارتشبد نیروی زمینی و رئیس سازمان بازرسی دوره پهلوی را مرور می‌کنیم. فردوست سقوط اجتناب ناپذیر را مرحله پایانی زوال حکومت پهلوی می‌دید و در خاطراتش می‌گوید سقوط نظام شاهنشاهی و خروج شاه از کشور نه نتیجه ناآرامی‌های چند ماهه که به اعمالی مربوط می‌شد که شاه در 15 سال پایانی دورانش انجام داده بود و او در انتها آنچه کاشته بود را درو کرد. من از سال 1347 بعد از مشاهده بی‌تفاوتی شاه نسبت به فساد مالی طبقه حاکم از او مایوس شدم، چون نه تنها خود او به این مسائل توجه نداشت، فرح هم اضافه شد و فساد را دو برابر کرد. از زمان نخست وزیری هویدا دربار به اوایل قاجار و قبل از آن برگشت داده شده. همه چیز مملکت را در اختیار یک نفر قرار داده بودند. وزیران و اطرافیان هویدا می چاپیدند و بقیه هرچه می ماند غیر از ارتش متعلق به علم وزیر دربار.
سپاس از همراهی شما با برنامه به توان ایران. تا فردا همین ساعت، خدا نگهدار.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم، وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. به شب ستار باران که خوشی و خوشگرینی به مزاق می گساران، وطنم وطنم وطنم.
رادیو اقتصاد صدای پیش رفت.
در دهه های قبل با تبلیغ بیرویه شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، تعداد قابل توجهی از ایرانیان تمایل به فرزندآوری بیشتر رو از دست دادن و ارزش رو توی داشتن خانواده های کوچیک می دونن.
میرزازاد هستم، مدیر و مؤسس کودکستان و پیشدبستانی. خیلی از والدین دلشون میخوان که بهره بیشتر از زندگی ببرن و شاید به طور ناخودآگاه آگاه نیستن این که اگر بچه بیشتری داشته باشن، بچه‌ها در کنار همدیگه مهارت ارتباطی بهتری برقرار میکنن، بیشتر یاد میگیرن.
چند تا خواهر داری؟
هیچی.
چند تا برادر داری؟
هیچی.
تو بزرگ بشی اگه داداش و خواهر نداشته باشی، میدونی که نه عمو میشی نه دایی؟
نمیدونستم.
همیشه میگه که یکی از بزرگترین آرزوهام اینه که دوتا خواهر و یه برادر داشته باشم. بعد همیشه اونا رو میبینه تو ذهن خودش، بعد خودش برای اونا اسم انتخاب کرده.
اسم داداش خیالی من حسام. سلام حسام، من الان خارج هستم. تو کجایی؟ آرزو میکنم شاد باشی. دوست دارم حسام.
نه فقط این داداش.
فقط این داداش خیالی داری؟ اسمش چیه؟
بردیا.
با بردیا چه بازی هایی میکنی؟
مثلا تو بازی
دیگه؟
قایم موشک.
بردیا چی به تو میگه تو خیالت؟
میگه بیا با هم بازی کنیم.
چند تا پسر خاله داری همون؟
پسر خاله ندارم.
خواهر برادر ندارم.
چرا؟
مامانم دوست نداره بیاره.
اگر ما پدرها و مادرها به خودخواهی خودمون ادامه بدیم، در آینده یک نسل‌کشی اتفاق میفته و هم خودمون رو تنها میگذاریم هم بچه هامون رو.
دکتر افشار جامعه شناس از پیامدهای منفی تک فرزندی میگه.
چون در خانواده همه چیز متعلق به اونها بوده، حرف اونها بوده، وقتی وارد اجتماع میشن، وارد محیط‌های کاری و بوروکراسی هم میشن، اونها همین دید رو دارن. یعنی همیشه فکر میکنن که همه باید مطابق میل ما رفتار کنن، همه چیز در اختیار ماست، چون خودشون رو محور همه چیز دیدن. مشکل دیگه ای که به وجود میاد، دایره خویشاوندی بسیار محدود شده. خب بچه‌ها تنها چیزی رو که انتخاب میکنن تکنولوژی‌های کوچیکه که خودشون رو با این تکنولوژی‌های کوچیک و خصوصی سرگرم میکنن، که خب مشکلات دیگه‌ای که به دنبال این مسئله پیش میاد میتونه دامن خانواده‌ها و دامن کودکان رو در خانواده بگیره.
بسیاری از خانواده‌های امروزی با مترادف دونستن مفهوم رفاه با خوشبختی، به بهانه کم کردن از هزینه‌ها و دغدغه‌های زندگی، خودشونو از داشتن فرزندان بیشتر محروم می‌کنن. صحبت‌های دکتر اردبیلی، پزشک و کارشناس مسائل زنان و خانواده رو بشنویم.
به هیچ وجه نادیده نمی‌گیرم مشکلات آوردن فرزندان متعدد رو. هر چیز خوبی ما میخواییم به دست بیاریم در این دنیا قطعا سختی داره. شما اگه بخواید یه مدال ورزشی جهانی به دست بیاریم، قاعدتا ساعتها، محرومیت از تفریحها، اون غذاهایی که اون فرد دوست داره، تمرینات سخت خواهد داشت. کسی که میخواد توی در واقع رتبه‌های دانشگاهی مقامات عالی رو کسب کنه، قطعا مدت ها شب بیداری، مشکلات متعددی رو باید پشت سر بگذاره تا بتونه به اون ثمره شیرینش برسه. فرزندان هم همینطور هستن، قاعدتا دشواری‌ها و سختی‌های خصوصا با تعددشون ممکنه ایجاد بشه برای خانواده، خصوصا برای مادران گرامی. ولیکن در ادامه مسیر شیرینی و گوارایی ایجاد یک خانواده پرشور و گرم و بانشاد در واقع جواب همه اونها رو خواهد داد.
چه چیزهایی است که موجب می شود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه؟ این میل به کم بودن فرزند این یک عارضه است، ولا انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست می‌داره. چرا ترجیح میدن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح میدن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنند.
امیدواریم با توصیه ها و تاکیدات مکرر رهبر و با اهتمام بیش از پیش مسئولین در زمینه فرهنگ سازی برای فرزندآوری بیشتر، باز صدای شیرین بازی های کودکان، سرمایه های آینده کشور در خانه ها و کوی و برزن شهرهای ایران تنین انداز بشه.
فرزند آوری رو امروز اگر تو جنانگی براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه دیر خواهد بود.
امروز
باید
فردا.
مو هر جا اره ای ورد زبانه، دیروز و گپ گپ ما نمدونه، دیروز و تمام چشمات به ما خیرن، درد ای چشمان سرس تا جزیرن، درد شد دلانه با غیرت نوبست که به هر دست قریبی ازنه پست، دل ما با خدا مثل نشی و شما، با همین تا دیگران نکنن فکر و خیال، دل ما با خدا مثل نشی و شما، با همین تا دیگران نکنن فکر و خیال، شد هوام و ایشم پشت ما به لطف و گرم همیشم، خودی دیری آینه هادم سر راما، حتی به افت و اگه تو کن نگاه، ما به پشت گرمیه و جلو عرفته، با عبوده ایم اگرم زمین اکفته، دل ما با کسولو مثل نشی و شما، با همین تا دیگران نکنن فکر و خیال، دل ما پاک و زلال مثل نشی و شما، با همین تا دیگران نکنن فکر و خیال. پشت ما به لطف و گرمن همیشه، خودی دیری آینه هادم سر راما، حتی به افت و اگه تو کن نگام، ما به پشت گرمیه و جلو عرفته، با عبوده ایم اگرم زمین اکفته، دل ما با کسولو مثل نشی و شما، با همین تا دیگران نکنن فکر و خیال، دل ما با کسولاد مثل نشی و شما، با همین تا دیگران نکنن فکر و خیال.